دیدیم، یعنی در اساسنامه هست که تسهیلات حتی به تعاونی ها هم میتونه داده بشه و یکی از بخشایی که در کشور ما در اقتصاد ما میتونیم بگیم مثل گذشته عمل نمیکنه و ضعیف شده. آیا تو صندوق توسعه ملی برنامه‌ای هست برای سرمایه‌گذاری در تعاونی ها، مشارکت تعاونی ها، ارائه تسهیلات به تعاونی ها که این بخش اقتصادی همون جوری که در قانون ما هم هست که گفته شده بخش اقتصاد ما متشکل از بخش خصوصی، دولتی و تعاونی هست دیده میشه یا خیر؟
ببینید، تعاونی ها یک الگوی اقتصادی هستن که میتونستن بسیاری از مشکلات ما رو حل بکنن، ولی همونطور که اشاره فرمودید چندین ساله که مخفول موندن و متاسفانه الان زیاد توجهی بهش نمیشه. صندوق توسعه ملی خب به تعاونی ها حتما نگاه ویژه‌ای داشته، ولی یک توجهی داشته باشیم. الان هم در فرمایشات جناب آقای قادری این رو دیدم، هم در فرمایشات شما میبینم، ما به رسالت اصلی صندوق توسعه توجه داشته باشیم. من هم از مجلس این رو استدعا دارم، هم از متولیان اقتصادی. رسالت اصلی صندوق توسعه ملی حفظ و ایجاد و حفظ عدالت بین نسلیه. ما رسالتی در خصوص تامین بودجه، گسترش تعاونی ها، گسترش بخش های اقتصادی نداریم. این وظیفه سایر ارکان اقتصادی. ما صرفاً باید یک عدالت بین نسلی رو با ایجاد یک ثروت، ثروت مولد، ثروت زاینده ایجاد بکنیم. حالا این میتونه از طریق تعاونی ها باشه، میتونه از طریق تکمیل برخی از پروژه ها باشه، میتونه از طریق سرمایه گذاری داخلی باشه، ولی اونها وسیله هستن. هدف باز انتقال ثروت و ایجاد عدالت بین نسلی هستش.
در واقع توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی،
ثروت آفرینی برای نسل آیتی،
هر سه رو داشته باشه عملا میتونه بگیم که
میتونه این پارامترها
ثروت آفرین هستش.
دقیقاً.
و بفرمایید که حالا بر اساس همین ملاک، آیا الان صندوق با توجه به اینکه کماکان اون پشتوانه قانونی شکل نگرفته برای این بحث سرمایه گذاری، آیا داره ارزیابی میکنه طرح‌ها رو و در واقع برنامه ریزی که داره انجام میشه برای سرمایه گذاری داخلی در واقع بر اساس این مواردی هست که عنوان کردیم، توجیه فنی، مالی و اقتصادی داشته باشه، و اینکه آیا این تناسب رو شما رعایت میکنید برای سرمایه گذاری های خارجی هم؟
بله، ببینید، تا حدی اینطور نیست که هیچ پشتوانه قانونی نداشته باشیم.
شده مثلا یه سرمایه‌گذاری خارجی که بازدهی بهتری هم داشته باشه رو کنار بگذاریم، بگیم ما در مثلا سرمایه‌گذاری داخلی رو انجام میدیم با بازدهی کمتر به خاطر منافعی که در اقتصاد کلانمون هست. یعنی میخوام بگم این نگاه اونجا وجود داره یا اینکه نه، نگاه صرف سرمایه‌گذاری.
بله، ببینید، سرمایه‌گذاری داخلی در اون حد هم نیست که هیچ پشتوانه قانونی نداشته باشه. پشتوانه‌هایی هم داره و الان در حال بسترسازیه و واحدهای سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی در صندوق توسعه ملی به صورت موازی دارن کار میکنن و رقیب هم دیگه هستن. اگر طرحی باشه در حوزه صندوق‌های بین‌الملل، صندوق‌های مشترک در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی، مطمئناً در کمیته‌های مربوطه طرح میشه و مقایسه میشه و عرض میکنم هدف ثروت آفرینیه، چه در داخل کشور چه در خارج کشور. در خارج کشور کار شده، در زمین وامدهی کار شده و الان حوزه بکری که ما داریم در موردش فعالیت میکنیم و داریم بستر سازی میکنیم بستر سرمایه گذاری داخلیه، ولی این به این معنی نیست که سرمایه گذاری خارجی و وامدهی کاملا فراموش بشه. اونها هم به صورت موازی در حال انجام و اجرا هستن.
خیلی ممنونم از شما. خیلی از عزیزان سوال پیامکی رو پاسخ دادن، هر دو گزینه رو انتخاب کردن و من از زبان حضرت علی و خانم دکتر هم بشنوم که شما بالاخره در همین مجموعه دارید فعالیت میکنید، کدوم گزینه رو انتخاب میکنید، کدوم گزینه به توسعه فعالیت های صندوق توسعه ملی کمک خواهد کرد؟ یک، افزایش منابع درآمدی ورودی صندوق و سرمایه‌گذاری های مولد. دو، جلوگیری از پرداخت منابع صندوق به دستگاه‌های اجرایی. یعنی فهم کنم گزینه دو رو عزیزان گذاشتم بخواد بحثش ازشون اینه که نره توی موارد اجرایی و جاری، هزینه های جاری مد نظرشون هست.
ای کاش هر دو گزینه هم میذاشتید یا سوم، ولی من خب اولی رو بیشتر ترجیح میدم،
گزینه
ورودی بیشتر باشه تا منابع بالاتر باشه.
بله، خانم دکتر نظر حضرت ایران بشنویم.
والا باید اصلاح کرد که حالا جلوگیری از پرداخت به دستگاه اجرایی. خب من میخوام یه گزینه سه بذارم این وسط، میخوام بگم که حاکمیت قانون، یعنی اگر که قانون به درستی اجرا بشه ما هم منابع رو به میزان درستی دریافت خواهیم کرد. شما هر منابع بیشتر هم داشته باشی نتونی ازش استفاده بکنی، عملا اتفاقی نمیفته. ولی اگر بتونی یه پنی رو دو پنی بکنی، یک ریال رو دو ریال بکنی، این خودش نشون دهنده اون اثر بخشیه که میتونه یک نهادی داشته باشه. اما به هر حال ورودی بیشتر بشه، ما امیدواریم دستگاه‌های اجرایی بتونن از ردیف‌های بودجه خودشون استفاده بکنن، قوانین مالیاتی ما درست بشه انشالله، تا نیاز به این درآمدها کمتر بشه. به هر حال نمیشه نسل فعلی رو هم رها کرد و نیازهایی که وجود داره، علی خصوص خب شرایط و بحران‌های سختی رو گذروندیم، ما کرونا رو داشتیم، بحث بهداشت و سلامت مردم رو داشتیم، بحث‌های تحریمی رو داشتیم. به هر حال خیلی هم نباید، من خودم البته جزو کسایی هستم که خیلی مقاومت می‌کنم در خصوص این برداشتی که ممکنه البته با مجوز صورت می‌گیره، اما به هر حال نباید الان هم خودمون رو در مضیقه بذاریم و دیگه توان اجرایی برای اقدامات بعدی نداشته باشیم. به هر حال هر دو گزینه در نوع خودش می‌تونه درست باشه، ضمن اینکه حاکمیت قانون از نظر من درست‌ترین گزینه.
بله، و جمع‌بندی بکنیم بحث امروز رو، حالا نمی‌دونم هر کدوم از بزرگواران، اگر هر دو نفر میخواد جمع‌بندی کنیم، هر کدوم یک دقیقه و نیم میتونیم در خدمتتون باشیم. آنچه که میتونه کمک بکنه به عملکرد بهتر صندوق توسعه ملی،
من از شما تشکر میکنم بابت این فرصتی که فراهم میکنید، چون من فکر میکنم ما یه مشکلی که اساسا داریم در خصوص فرهنگ سازی و شناساندن ماهیت دقیق صندوق توسعه ملی هست، به مردم، به مسئولین جسارتن، به نمایندگان مجلس. تا زمانی که ما نگاه درستی به صندوق توسعه ملی به عنوان یک سازمانی با فلسفه وجودی مشخص، رسالت مشخص و کارکرد مشخص نداشته باشیم، اوضاع به همین شکل هست. یعنی فکر میکنیم جایی که پول هست و میشه ازش استفاده کرد و باید بریم و این رو استفاده بکنیم. من از این فرهنگ سازی که در اتفاق میفته کمال سپاسگزاری رو از شما دارم. تنها نکته که به عنوان جمع‌بندی خواهم گفت این که تا در یک بلوغ 10 ساله که صندوق اومده جلو و الان موقعشه که یک تحولی رو ایجاد بکنه، کمایی که در صندوق‌های ثروت دنیا همین اتفاق افتاد، شرایط باعث شد که نگاه‌هاشون رو از پورتفوی سرمایه‌گذاری که داشتن بعضن تغییر بدن با توجه به شرایطی که ایجاد شد، ما هم می‌خوایم حالا این عملکرد رو مد نظر قرار بدیم، تجارب گذشته رو ببینیم، آسیب‌هاش رو ببینیم، قوت‌هاش رو ببینیم و بدون اینکه حالا خللی ایجاد بکنیم در رویه‌های گذشته، یعنی کمی که ما میتونیم تأثیرات رو ببینیم، بخش جدیدی به فعالیتمون اضافه بکنیم که انشالله بتونیم ثروت آفرین باشیم.
انشالله. ممنونم از شما سرکار خانم دکتر اعظم هوشنگ، مدیر تطبیق و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی. نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید و این که مسئولین خیلی به عنوان یک گزینه در دسترس به منابع صندوق توسعه ملی برای رفع بسیاری از موارد مالی که ممکنه براشون ایجاد بشه نگاه نکنن، هرچند این گزینه هست که در شرایط خیلی بحرانی بیاد و کمک بکنه به اقتصاد ما و بهبود شرایط، اما این رو به عنوان یه گزینه در دسترس هیچ وقت نبینن و این انتظار رو نداشته باشن که خیلی ساده میشه مثلا خب این راحت‌ترین راه دیگه، ما از صندوق توسعه ملی مثلا برداشتی رو درخواست بدیم و داشته باشیم. آقای دکتر تاجبر خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. زمان نداریم، دوست داشتیم جمع‌بندی رو از زبان حضرتی هم شنونده باشیم، اما فکر می‌کنم خانم دکتر روشنکی جمع‌بندی خوبی رو داشتن. ممنونم از شما هم که با ما همراه بودید، آقای دکتر علیرضا تاجبر، مشاور معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، و تشکر از همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. امیدوارم در ادامه روز خوبی داشته باشید. خدا یار نگهدارتون.
برنامه زنده گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو رو شنیدید. به ساعت 15:41 رسیدیم. از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیستبوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقمند به سرمایه گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می پردازند. برای استفاده از برنامه های جانبی، کارگاه های مهارت آموزی و نشست های تخصصی و علمی و بخش های جذاب نمایشگاه از عموم علاقمندان دعوت شدند. 11 تا 14 اسفند ماه محل نمایشگاه های بین‌المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت جناب آقای دکتر سید رضا ثابت قدم هستیم، تلویزیون اینترنتی تینما که در نمایشگاه رستا رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران شرکت کردن. میخوام یه مقداری توضیح بدم برای شنوندگان عزیز که این تلویزیون اینترنتی چی هست، از چه سالی تأسیس شده، چقدر بازدید کننده داره و یه گزارش کوتاهی رو در مورد تینما برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم و تشکر از شما که افتخار دادید تشریف آوردید. تلویزیون اینترنتی تینما در واقع پلتفرم انتشار و تولید در واقع محصولات سنت بصری هستش. با دو تا هدف شروع به کار کرد. یک اینکه یک آرشیوی داشته باشیم از محتوای فرهنگی هنری مرتبط با تاریخ و فرهنگ و اقتصاد و حتی سیاست استان گیلان، و بعد اون بحث جهاد تبیین که توصیه و فرمایش مقام معظم رهبری بود در موضوعات مختلف ادارات و ارگان‌ها دستاوردهای خودشون رو یک محلی داشته باشن که بتونن عرضه بکنن و به نمایش بگذارن، به صورت دائمی اونجا آرشیو بشه که اون روند پیشرفته و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی هم اونجا نمایش داده بشه.
تأسیسش چه سالی بوده؟
در واقع ما از سال 92 شروع به کار کردیم، ولی اون زمان سازوکاری برای مجوزش نبود. ما تحت نظارت در واقع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مکاتبات مکرر با دو وزارتخونه، در واقع وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد، سعی کردیم که فعالیتامون رو جنبه قانونی ببخشیم بهش.
محدوده فعالیتتون یه استانه یا نه کشوری دارین فعالیت
می‌کنید؟ محوریتمون استان گیلان هستش، ولی موضوعات کشوری رو هم پوشش میدیم.
به طب موضوعات بین‌المللی رو هم میتونیم پوشش بدیم.
بله، محدودیت در انتشارش
هست. من یه سوالی رو از اکثر دوستان پرسیدم اینجا و اون این که آینده این رسانه‌های صوت و تصویر بخش خصوصی رو چطور می‌بینید؟
ببینید، اگر دست مجموعه های تولید کننده یا حالا مجموعه های صوت تصویر فراگیر اگر باز باشه در تولید محتوا در چارچوب البته قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی، من فکر میکنم اون حالت رقابتی و اون حالت در واقع سیر پیشرفتش بسیار بسیار زیاد خواهد بود و میتونیم منتظر یک شکوفایی خیلی خوب در این عرصه باشیم.
متشکرم از جناب دکتر ثابت قدم، مدیر مسئول تلویزیون اینترنتی تینما. تشکر میکنم. خدا
محبت کردید. دستون در نکنه. منم متشکرم از شما.
در هفته درخت و درختکاری هستیم. این هفته رو بسیار گرامی می‌داریم و امیدواریم که هممون از محیط زیستمون حمایت کنیم.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است. کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
پویش مردمی ایران سبز همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، طرح کاشت 1 میلیارد درخت در سراسر ایران برگزار خواهد شد.
هشتگ ایران سبز.
در این پویش مردمی قرار است نهال‌های رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا هر خانواده بتواند در محل زندگی خود و یا محله و شهر و روستای خود یک نهال قرض کند. پویش مردمی ایران سبز. زیر چتر گسترده درخت شعر همدلی را با هم سر می دهیم و با آفتاب امید سلامی دوباره خواهیم داد.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بارانم.
هشتگ ایران سبز.
نهال دشمنی برکن به رنج بیشمارانم.
شماره پیامک 30,000-1035 به صورت 24 ساعته در اختیار شماست.
ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو تبریک میگیم.
روزی که بال می زدم اما پری نبود، روزی که حلقه می زدم اما دری نبود، روزی که باده عربده میزد حریف کو حل می شدم درون می و ساغری نبود. روزی که در میان تمامی عقلها مستان نر می زدم و هنجری نبود. روزی که عشق بود و خداوند عشق را غیر از حسین آینه دیگری نبود. دیدم حسین توافی عجیب بود بر دلبری که هم قدمش محشری نبود. میخواستم که دل به سپارم نیافتم، میخواستم که سر به دوانم سری نبود. آن روز حکم حضرت حق حیدری شدیم، ما را صدا زدند و علی اکبری شدیم.
از شما دعوت میکنیم شنونده براستان جانان باشید.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربکم ادعونی
کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوت
بر آستان جانان، بر آستان
جانان.
و اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانی، حضرت امیر علیه السلام فرمود: و ان کان قدنا اجلی ولم یدننی منک عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. خدایا اگر اجل من نزدیک شده، من که نمیدونم اجل من کی فرا میرسه، اگر نزدیک شده تو که میدونی، ولم یدننی منک عملی، در این حال یه اتفاق دیگه هم داره رخ میده و اون این است که اعمال من باعث نزدیک شدن من به تو نشده. اجل نزدیک داره میشه، اعمال از اون چی که باید باشه خیلی فاصله داره و دوره. خب چه بکنم؟
و این کان قدنا اجلی ولم یدننی منک عملی،
لحظه به لحظه از پیمانه اجل ما داره کم میشه دیگه. ما یه مهلتی داریم تو این دنیا، از وقتی به دنیا میایم عمر ما داره به صورت معکوس شمارش تموم میشه. حالا نمیدونیم واقعا عجل ما کی رقم میخوره و تمام میشه. خدا کی مقدر فرموده که ما نفس آخرمون رو بکشیم و از این دنیا رخت ببندیم و بریم به سرای آخرت. خب خدایا اگر این عجل نزدیک شده، من چه میدونم، شاید همین ماه آخر عمر من باشه، شاید همین سال آخر عمر من باشه، چه میدونم، من چه خبر دارم. در این حال اون چیزی که مطمئنم اینه که اعمالم باعث نزدیکی من به تو نشد. خودمو که میشناسم دیگه، این اعمال من چه فایده داره؟ طاعتام کلی توش مشکله. حالا معصیت ها که دیگه معلوم الحاله، معصیت گناه با توبه کرد. طاعت های ما که وسیله تقرب ما به خداست، این وضع نمازمونه، این وضع روزمونه، نماز شکسته بسته که میخونیم، چه میدونم سر وقت نباشم برام مهم نیست، اول وقت نباشه مهم نیست، شرکت تو جماعت نکنیم مهم نیست، با هر لباسی با هر وضعی، این وضع نمازمونه، اون وضع روزمونه که روزه میگیریم، همه اعضا و جواره دارن کار خودشون انجام میدن، فقط شکم گرسنگی تشنگی تحمل میکنه. اون وضع پرداختای مالی مونه، هی دنبال پیچوندن و خلاصه ندادن و پرداخت نکردن، خلاصه یه وضع نگران کننده ای داریم دیگه. امثال ما از امیدوار کننده ای ندارن. امیدوارم که شما اینجوری نباشید. خب این اعمال نمیتونه ما رو به خدا نزدیک بکنه. پس دو تا اتفاق داره همزمان رخ میده: یک، گام به گام به مرگ نزدیک میشم، اجل داره تمام میشه; دو، لحظه به لحظه این عمل که باید منو به خدا نزدیک میکرد نزدیک نمیکنه. این دوتا اتفاق داره رخ میده. حالا چیکار بکنیم؟ میگه خدایا اقرار به گناهان رو در پیشگاه تو وسیله خودم قرار میدم برای اینکه تو منو ببخشی. پس معلوم میشه اقرار به گناه یه وسیله خیلی خوبیه برای بخشش الهی. اعتراف به گناه، حاشا نکردن، این خودش یه راهیه برای جلب مغفرت و عفو الهی. اینم یه فوتوفن کوزگریه در مسیر بندگی خدا. اقرار بکنیم، هاشا نکنیم، خدا من این غلطا رو کردم، خدا ببخش، نادیده بگیر، بگذر، عفوم کن.
از همراهی و همدلی صمیمانه شما با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بسیار سپاسگزاریم. که خدا قوت جانانه هم خدمت شما عزیزان و خسته نباشید گرم بهتون میگیم. امیدواریم که روزی سرشار از خیر و برکت داشته باشید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها. سر ادامه برنامه ها به ساعت 16 رسیدیم. ورزش بدون ویرایش رو به صورت زنده میشنویم.